ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 22 فروردین ماه. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجموعه از خبرها، گزارشها و البته تحلیلها پیرامون وقایع ایران و جهان، به خصوص در رابطه با مسائل مرتبط با ایران، مسئله حجاب، چالشی که این روزها بین حاکمیت و برخی زنان و دختران در داخل کشور ادامه داره. اما پیش از همه چیز همراه بشیم با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو حضور داره با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر مسمومیت دانش آموزان را بدحالی خواند و گفت پس از بررسی دقیق و احراز قطعی مجرمیت شدیدترین حکم ها صادر خواهد شد. مسعود ستایشی از تشکیل تعدادی پرونده در استانهای مختلف کشور در رابطه با مسمومیت دانش آموزان خبر داد و گفت در استان فارس 5 تن دستگیر شدند که پرونده آنها در مرحله تحقیقات است و برای یک نفر قرار قانونی صادر شده است. مسمومیت مشکوک دانش آموزان در ایران روز سه‌شنبه هم ادامه داشت. مدارس چند شهر ایران از جمله تبریز، اصفهان، شاهینشهر، گناوه، کرمانشاه، اشنویه، کامیاران و مشهد شاهد مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان بودند. مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر از 9 آذر ماه 1401 در هنرستان نور یزدان شهر در شهر قم آغاز شد و پس از گذشت نزدیک به 5 ماه مقامات جمهوری اسلامی هنوز علت و عوامل آن را شناسایی نکردند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هفته آینده طرح جدید پلیس برای کنترل حجاب را به مجلس می‌برد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده از شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند. احمد رضا رادان هفته گذشته درباره حوزه معابر عمومی گفته بود
که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی می شه، بهش توجه و تذکر داده می شه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی می شه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن.
این نظارت فرمانده کل نیروی انتظامی اعتراضات فراوانی را به دنبال داشت. از جمله مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی تهدید جدید احمد رضا رادان را دام دشمنان خواند. از آغاز اعتراضات اخیر ایران که متأثر از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است، شمار گسترده‌ای از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می کنند. ساعتی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و طرح اتهام ارتکاب به اهانت علیه سپیده قلیان، این فعال مدنی در نامه از زندان اعلام کرد تا زمانی که به گفته او حکومت اعدام اسلامی بر سر کار است، در هیچ دادگاه فرمایشی شرکت نخواهد کرد. سپیده قلیان، فعال مدنی، چهارشنبه 24 اسفند ماه پس از تحمل بیش از 4.5 سال حبس، دقایقی پس از آزادی در مقابل زندان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد. ساعتی پس از این شعار، سپیده قلیان در مسیر قم به عراق بازداشت و به زندان منتقل شد. او در اظهارات تازه‌اش از زندان گفته است که در پی این بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید به تجاوز شده است. و دیگران که صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی، مسئولیت تمام پیامدهای برخورد با بیهجابی را متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانست. خانم وسمقی که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد، در نامه خطاب به علی خامنه‌ای با طرح 4 پرسش از او خواست تا درباره حرام شرعی و سیاسی خواندن بی‌حجابی توضیح دهد. این اسلام شناس با استناد به کتاب مقدس مسلمانان نوشت نمیتوان با قاطعیت یا حتی توجیه مقبول الگوی جمهوری اسلامی را الگوی شرعی معرفی کرد مگر با اعمال سلیقه شخصی.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم روانشاد. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از اله روانشاد. بریم سراغ مجله شامگاهی. خب برنامه امروز برنامه یک ساعت هست، 30 دقیقه ویژه میزگرد خواهیم داشت، خواهیم پرداخت به منشور همبستگی و صحبتهایی که شاهزاده رضا پهلوی در این رابطه کرده. شنونده برنامه امشب باشید. گفتگوی ویژه خواهیم داشت با صدیقه وسمقی، اسلامشناس ساکن ایران، که پرسش‌هایی رو مطرح کرده در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیرامون مسئله حجاب اجباری در ایران. بخشی از اطلاعات درج کرده پنتاگون به جنگ روسیه علیه اوکراین اختصاص داره. به جزئیات این اطلاعات افشا شده خواهیم پرداخت. و سرپرست موقت باشگاه استقلال انتخاب شده، مدیر عامل قبلی استعفا داد و به جزئیات این مسئله هم خواهیم پرداخت در بخش ورزشی. خب اشاره شد در خبرها هم اینکه صدیقه وسمقی، دینپژوه ساکن ایران، در نامه خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نظرات او درباره حجاب اجباری مورد نظر حاکمیت رو به پرسش گرفته. خانم وسمقی در این نامه ایراداتی شکلی و محتوایی به اجرای اونچه که در جمهوری اسلامی قانون حجاب خوانده میشه وارد کرده و از آقای خامنه ای خواسته تا بنا بر آنچه خود جهاد تبیین نامیده درباره این موضوع به جامعه پاسخگو باشه. همکارم محمد زرقامی در گفتگوی با خانم وسمقی که بخش کوتاهی از این گفتگو رو اینجا میتونید بشنوید و نسخه بلندش در وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس هست، از موضوعات مطرح شده در این نامه و آینده رفتار حاکمیت در قبال حجاب اجباری پرسیده.
ببینید، هر انسانی که اهل فکر باشه، هر انسانی که برای اقدامات عملی خودش دنبال یک منطق فکری هم می‌گرده و به خصوص اگر کسی دیندار باشه و بخواد اقدامی رو انجام بده و فکر کنه که این اقدام یک اقدام دینی هست، اگر انسان عادلی باشه، انسان با تقوایی باشه، حتما باید اول تحقیق بکنه و ببینه که پایه و اساس دینی داره اقداماتش یا نه. به نظر من آدمایی که اینجوری فکر میکنن و طرفدار این دیدگاه هستن که باید حجاب رو تحمیل بکنن، خب در برابر این پرسش ها باید پاسخهای قانع کننده لااقل واسه خودشون داشته باشه.
خب ببینید، اینها همین کدوم منبع رو باید برن سراغش؟ چون میدونیم که هر کدوم از اینها مقلد احتمالاً یک آیت اللهی هستن و اون آیت الله امکان داره همین موازه رو بیان کنه که باید با بی حجاب یا بد حجاب، آنچه که در ادبیات جمهوری اسلامی گفته میشه، برخورد کرد.
خب به هر حال ببینید، پرسش های متعددی مطرحه. هیچ انسان عاقلی به نظر من نمیاد بگه یک کاری رو انجام بدین که 40 سال، بیش از 40 سال تجربه شده و نتایج اون فاجعه بار بوده، هم برای دین هم برای کشور. خب به هر حال اینها ممکنه که بیان چنین فتواهایی رو بدن، اما من پرسش کردم، سوال کردم که بیایید علنی به همه مردم توضیح بدید که چه توجیهی دارید این که یک فتوایی بدیم، یک نظری بدیم و درباره اون هیچ توضیحی ندیم به مردم، به مقلدان، به جامعه. این کافی نیست. خب من در این نامه درخواست کردم که توضیح داده بشه به همه این پرسش ها، به خصوص آقای خامنه ای که جایگاه حقوقی سیاسی دارن و دیدگاه هاشون پیامد داره برای جامعه، برای کشور. خب ما داریم این پیامدها رو میبینیم و مردم دارن این پیامدها رو تحمل میکنن و رنج میبرن. خب توقع این هستش که توضیح داده بشه. ایشون که میگن جهاد تبیین، خب خودشون در درجه اول باید اینها رو به گونه‌ای تبیین بکنن که مردم قانع بشن. اگر چنین دیدگاهی وجود داره که بتونه همه رو قانع بکنه، که به عقیده من چنین دیدگاهی وجود نداره درباره حجاب، با توجه به مدارک و اسناد حجاب و اینکه تا کنون فقیهان هم در طول تاریخ یک اتفاق نظر در این باره نتونستن پیدا بکنن، به نظر من چنین اتفاق نظری هم به وجود نخواهد آمد.
پس ته ذهن آقای خامنه ای خانم وسمقی چه چیزی هست؟ یعنی آقای خامنه ای و همفکرانش غیر از مسائل شرعی چیز دیگری رو در حجاب جستجو می کنند که به هر حال در نامه شما هم یک مقایسه میشه بین حکومت طالبان در افغانستان و آنچه که خب جمهوری اسلامی در داخل ایران داره انجام میده.
ببینید این یک بحث مفصلی هست، اینکه چه چیزی رو جستجو می کنند. من عقیدم اینه که تحلیلم اینه که دغدغه شرعی و اسلامی نیست در این مسئله.
یعنی دغدغه سیاسیه؟
دغدغه سیاسی و حیثیتی هست. ببینیم یک اقداماتی رو 40 سال شروع کردن برای تحمیل حجاب و حالا زورشون میاد، سختشون میاد که مثلا بگن ما در این اقدامات شکست خوردیم، که به نظر من این اشتباه بزرگتریه. ادامه یک کار اشتباه که شکست خورده است و هزینه های فراوان برای خود حکومت داشته در درجه اول، حالا غیر از این که برای زنان و برای کشور داشته، برای خود حکومت فاجعه بار بوده. ادامه دادن این تجربه شکست خورده بیفایده یک اشتباه بزرگتر از اینه که بیان بگن بسیار خوب مردم نمیخوان. تجربه ما هم نشون میده که این روش بیفایده است و دیگه این رو ادامه نمیدیم. این خیلی معقوله. این همه تنش اجتماعی بر سر یک موضوعی که پایه و اساس محکم استدلالی نداره در شرع خیلی عجیبه. این همه کشور ما مشکل داره، بیعدالتی هست، فقر هست، بیکاری هست، فساد هست، دزدی هست، که برای هر کدوم از اینها اگه این همه نیرو بسیج میکردن، این همه انرژی صرف میکردن، بودجه میذاشتن، یک دردی از این کشور دوا میشد. ولی برای یک مسئلهی دارن این همه تلاش میکنن که بیفایده است، چون انتخاب کوشش برای هر انسانی چه مرد و چه زن یک حق فردی هست. هیچ انسانی حاضر نیست حق فردی خودش رو به حکومت واگذار بکنه.
صدیقه وسمقی بود، دینپژوه ساکن ایران، و در گفتگویشون نظراتش رو پیرامون موزه رهبر جمهوری اسلامی، پیرامون حجاب اجباری در ایران بیان کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
130 عضو کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای رسمی به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. این نامه از سوی نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده نوشته شده و روز دوشنبه 21 فروردین به آقای بورل فرستاده شده. در این نامه ابراز امیدواری شده که موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی در جلسه آتی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا مورد توجه لازم قرار بگیره. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید از مهران کریمی.
بحث قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا دوباره به موضوع داغ رسانه‌های آمریکایی تبدیل شد. با نامه‌ای که به تازگی روز دوشنبه 21 فروردین از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال کردند. در این نامه این نمایندگان از آقای بورل خواستند که موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی در جلسه آتی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا مورد توجه لازم قرار گیرد. در این نامه آمده:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سالهای متمادی از موارد متعدد نقض حقوق بشر و فعالیت‌های تروریستی حمایت کرده و در آنها دست داشته است، از جمله سرکوب وحشیانه معترضان ایرانی به دنبال قتل مهسا امینی، سوء غصب شهروندان اروپایی و تحویل صدها هواپیمای بدون سرنشین مرگبار به روسیه. ما قویاً از شما و وزیران امور خارجه همکارتان می‌خواهیم که تصمیم به تحریم، مجازات و مشروعیت زدایی کامل سپاه بگیرید تا از تهدیدات بیشتر علیه دموکراسی و آزادی در آمریکا، اروپا و سراسر جهان جلوگیری شود.
آقای بورل و چندین مقام اروپایی پیشتر اعلام کردند که قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی به دلیل موانع حقوقی امکان پذیر نیست. این اظهارات آقای بورل در واکنش به رأی پارلمان اروپا در روز 28 دی سال گذشته بود. پارلمان اروپا با اکثریت قاطع آرا به متمم طرحی رأی داد که در آن از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده بود تا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند. موضوعی که 130 عضو کنگره آمریکا در نامه خود به جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اشاره کردند. این نمایندگان در نامه نوشتند که شواهد فراوانی در دسترس اتحادیه اروپا وجود دارد تا مبنای لازم برای تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را فراهم کند، به ویژه با توجه به حکم دیوان دادگستری اروپا مبنی بر اینکه تحقیقات و پیگردهای قانونی خارج از اتحادیه اروپا می تواند به عنوان شواهدی برای تقویت پرونده قرار دادن نهادها در فهرست یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.
شنیدیم از مهران کریمی در رابطه با نامه 130 عضو کنگره آمریکا به مسئول سیاست اتحادیه خارجی اروپا به منظور قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی. اما اطلاعات درس شده پنتاگون که عمده آن مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین است، غیر از ارزیابی‌های آمریکا از توانمندی‌های طرفین درگیر، از نقش طرفداران پیدا و پنهانشان نیز پرده برداشته. در حالی که برخی گزارش‌ها از نارضایتی عمیق کیف حکایت دارد، مقامات رسمی اوکراین تأثیر افشای این اسناد بر تدارکات عملیات آزادسازی مناطق اشغال شده را شدیداً رد کردند. کرملین این اسناد را قابل توجه دانسته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مطابق گزارش‌های اخیر در ارتباط با اسناد درس کرده پنتاگون، مصر قصد داشته برای روسیه موشک ارسال کند و اسرائیل افزایش کمک‌های نظامی برای اوکراین را بررسی می‌کند. واشنگتن پست به نقل از اسناد محرمانه درس کرده پنتاگون گزارش داد. رئیس جمهور مصر، کشوری که یکی از مهمترین متحدان و دریافت کنندگان کمک‌های آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود، به مقامات نظامی دستور داده بود 40,000 موشک و همچنین مهمات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را به گونه‌ای که کشورهای غربی مطلع نشوند به مسکو ارسال کنند. شواهد از دستیابی روسیه به کمک‌های نظامی مصر هنوز در دست نیست. همزمان با این گزارش، نیویورک تایمز بر اساس یک سند لو رفته دیگر از بررسی 4 سناریوی ارسال سلاح به اوکراین توسط اسرائیل گزارش داد. بر اساس این سند، محتمل ترین سناریو ارسال تسلیحات به اوکراین از طریق کشورهای ثالث ضمن تشدید تلاش‌ها برای میانجیگری به منظور پایان این جنگ اعلام شده. کاری که ترکیه انجام می‌دهد و ضمن میانجیگری و حفظ روابط دوستانه با روسیه از اوکراین حمایت تسلیحاتی می‌کند. 3 سناریوی دیگر احتمال تخریب روابط اسرائیل با روسیه را بررسی می‌کند. تحولی که در صورت تصمیم روسیه برای ارسال سیستم‌های نظامی راهبردی به ایران و یا سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی به سوریه و یا کمک به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران امکان پذیر می‌شود. الکساندر کاوالنکو، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید عمده اطلاعات در اسناد لو رفته جدید نیست.
با مطالعه هر کدام از این اسناد این به ذهنم می رسد که قبلا در این باره گزارشی خواندم. دست کم در بخشی که مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین است، تمام اطلاعاتی که تاکنون افشا شده پیشتر توسط گزارشگران نظامی مخابره شده بود. گزارش‌ها از تدارکات ضد حمله ارتش اوکراین و بدبینی‌های آمریکا نسبت به موفقیت آن، برخلاف جنجال رسانه‌ها، موضوعی نه جدید و نه تکان دهنده است. اطلاعات مربوط به حامیان روسیه و اوکراین هم جدید نیست. می‌دانیم اسرائیل تحت فشار است تا به اوکراین بیشتر کمک کند و اینکه روسیه به تمام کشورهای دوست و تحت نفوذش مراجعه کرده تا در ازای کمک‌ها در گذشته و یا وعده کمک در آینده از نیروهای نظامیش در اوکراین حمایت کنند. از دید من درز این اسناد صرفاً مشکل امنیتی در آمریکاست و ناخشنودی متحدان واشنگتن را در پی خواهد داشت. باید ببینیم آیا اطلاعات بیشتر و حساس‌تری نیز علنی می‌شود آنچه تاکنون منتشر شده تأثیری بر روند جنگ روسیه علیه اوکراین و یا روابط آنها با کشورهای دیگر نخواهد گذاشت، چرا که ارزش اطلاعاتی مدارک لو رفته زیاد نیست و عمده اطلاعات پیشتر نیز در دسترس عموم بوده.
دوشنبه سخنگوی پنتاگون افشای اطلاعات محرمانه را خطری بسیار جدی برای امنیت ملی آمریکا خواند و از ادامه بررسی چگونگی در ذهن اطلاعات خبر داد. مقامات اوکراینی لو رفتن این مدارک را کم اهمیت جلوه می دهند. اما سخنگوی کرملین اطلاعات لو رفته را بسیار جالب توصیف و در این حال نقش روسیه در این افشاگری را تکذیب کرد. عکس ده ها سند طبقه بندی شده اوایل ماه گذشته در سرویس پیام رسان دیسکورد و سپس در پلتفرم های دیگر منتشر شد و هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول این افشاگری هاست که رسانه ها آن را مخربترین درز اطلاعاتی در آمریکا از زمان انتشار اسناد ویکیلیکس در سال 2013 توصیف کردند. همزمان تأکید شده برخی از این اسناد ویرایش و اطلاعات داخلشان تحریف شده. برخی از اسناد لو رفته به چین و ایران اختصاص دارد، اما عمده آنها مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین است و نشان می‌دهد نفوذ آمریکا در سازمان‌های اطلاعاتی نظامی روسیه چقدر عمیق بوده. اما همچنین از این موضوع پرده برمی‌دارد که آمریکا مقامات ارشد اوکراین و برخی دیگر از متحدان خود را شنود می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دنبال دعوت رسمی چارلز سوم پادشاه بریتانیا عصر امروز و برای سفری 4 روزه وارد بریتانیا خواهد شد. سفر آقای بایدن از بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی آغاز میشه، جایی که درست 25 سال پیش پیمان بلفاست به 3 دهه درگیری در اون پایان داده بود. بشنویم بیشتر در این رابطه از اردشیر طیبی.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا عصر امروز برای دیداری رسمی وارد ایرلند شمالی خواهد شد. این سفر در 25 امین سالگرد امضای پیمان بلفاست انجام می شود که دهه ها درگیری خونین در ایرلند شمالی را پایان داد. کمی پیش از ترک واشنگتن آقای بایدن به خبرنگاران گفت در انتظار گرامی داشت پیمان بلفاست در ایرلند شمالی است و آن را نشانه ای از تعهد آمریکا بر حفظ صلح و رفاه در جهان می داند. این دیدار در شرایطی انجام می شود که عرصه سیاست در ایرلند شمالی اخیراً به شدت متزلزل بوده است. دولت ائتلافی ایرلند شمالی سال گذشته و پس از خروج حزب اتحادگرای دموکراتیک سقوط کرد. این حزب که بزرگترین حزب سیاسی اتحادگرا در ایرلند است، در اعتراض به تحمیل قوانین تجاری برای ایرلند شمالی پس از برگزیت، دولت ائتلافی را ترک کرده بود. رئیس جمهور آمریکا قرار است با 5 حزب اصلی ایرلند شمالی در پارلمان این کشور دیدار کند. همچنین انتظار می رود که آقای بایدن در این دیدار چگونگی کمک ایالات متحده به اقتصاد ایرلند شمالی را نیز بررسی کند. قرار است عصر امروز ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا از آقای بایدن در فرودگاه بلفاست استقبال کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین عصر چهارشنبه بلفاست را به مقصد دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند ترک خواهد کرد. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا نیز دیدار آقای بایدن از ایرلند شمالی را مهم ارزیابی کرده، اما گفته که تأثیر آمریکا بر عرصه سیاست در ایرلند شمالی باید با دقت و حساسیت اعمال شود. آقای بلر صبح امروز به شبکه 4 رادیو بی بی سی گفت که بین تأثیرگذاری و فشار تفاوت وجود دارد و یکی میتواند سازنده و دیگری میتواند مخرب باشد. از آقای بایدن به عنوان ایرلندی ترین رئیس جمهور آمریکا نیز یاد میکنند. جد مادری او در دهه 1840 از ایرلند به آمریکا سفر کرده است و او همچنان خود را گاهی ایرلندی خطاب می‌کند و بارها از شاعران ایرلندی نقل قول کرده است. قرار است که جو بایدن در این سفر دیداری نیز با بستگان ایرلندی خود داشته باشد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با سفر رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا. اما علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل باشگاه استقلال از سمتش کنار رفت و برای این باشگاه که این روزها چالش‌های بسیاری رو پیش روی خودش می‌بینه، سرپرست موقت انتخاب شد. بشنویم بیشتر در این رابطه و البته دیگر خبرهای ورزشی از مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با حواشی باشگاه استقلال شروع کنیم. بعد از استعفای علی فتح‌الله‌زاده از مدیر عاملی آبی‌پوشان، هیئت مدیره استقلال با این استعفا موافقت کرد. حجت کریمی رئیس هیئت مدیره استقلال تا برگزاری مجمع به عنوان سرپرست موقت انتخاب شد. کریمی در اولین گام بعد از در دست گرفتن مدیریت استقلال، فرشید سمیعی معاون حقوقی این باشگاه رو به عنوان سخنگو انتخاب کرد. اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از پیگیری ماجرای پاداش دلاری اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بعد از پیروزی تیم ملی مقابل ولز در جام جهانی قطر خبر داد. مسعود ستایشی گفته مطابق بخشنامه سال 1399 وزارت ورزش، پرداخت هر نوع پاداش ارزی و سکه طلا به بازیکنان، کادر فنی و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ها ممنوعه. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر که سازمان بازرسی ماجرای پاداش دلاری هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رو دنبال میکنه گفت سازمان بازرسی در نامه‌ای به وزیر ورزش هشدار داده و در این باره توضیح خواسته. فدراسیون فوتبال ایران از انتخاب علی دوستی مهر به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 14 سال پسران خبر داد. دوستی مهر که سابقه طولانی در فوتبال پایه ایران داره، در سال 2008 تیم ملی نوجوانان ایران رو برای اولین بار قهرمان آسیا کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا تاریخ قرعه کشی رقابت های جام ملت های آسیا را اعلام کرد. بر اساس اعلام UEFA، مراسم قرعه کشی جام ملت های آسیا روز 24 اردیبهشت ساعت 14 به وقت تهران در دوحه برگزار میشه. تیم های ایران، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و قطر در سید یک این رقابت ها قرار دارند. سری هم بزنیم به فوتبال زنان ایران. مهسا کمالی ملی پوش فوتسال ایران در مصاحبه‌ای با ایرنا ضمن انتقاد از شرایط فوتسال زنان گفته بعد از قهرمانی تیم ملی در کافا، فدراسیون فوتبال از بازیکنان خواسته تمامی لباس‌ها، چمدان و کوله پشتی‌ها رو به فدراسیون تحویل بدیم و جالب اینجاست که از بهمن 1401 تا امروز هیچ پاداشی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دریافت نکردیم. و در اتفاقی عجیب، تیم ملی فوتبال زنان ایران در بازگشت به ایران از سفر قطر به تهران جا موندن. اعضای تیم ملی زنان برای برگزاری دو بازی رفت و برگشت مقابل میانمار به این کشور سفر کرده بودند. در بازگشت برای ملی پوشان بلیت 3 پروازه از میانمار به قطر و قطر به تهران تهیه شده بود، اما بلیت ها به گونه ای تهیه شده که ملی پوشان دختر نتونستند به موقع برسند و گیت بسته شده بود. در نهایت دختران فوتبال ایران با پرواز بعدی از قطر به تهران برگشتند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، همچنان با ما بمونید. شاهزاده رضا پهلوی یکی از امضا کنندگان منشور همبستگی میان مخالفان جمهوری اسلامی از عدم اجماع میان دیگر امضا کنندگان اون بر سر پیوستن کاندیداهای پیشنهادی خود به منشور خبر داد و اعلام کرد که فعالیت خود را به همکاری با یک گروه محدود نمی کند. آقای پهلوی در متنی که از طریق صفحه توییترش منتشر کرده نوشته که هدف، کوشش و ترجیح هم همیشه این بوده که حد اکثر نیروهای سکولار و دموکراسی خواه از طیف‌های مختلف با هم همکاری کنند، اما بر سر پیوستن چهره‌های پیشنهادی به گروه منشور اجماع به دست نیومده. بررسی می‌کنیم این ائتلاف رو، نظر شاهزاده رضا پهلوی رو و همه اون چه که نظرات مختلفی که در رابطه با منشور همبستگی یا منشور مهسا وجود داره. با سه کارشناس میزبان سه تحلیلگر هستیم: تورج عطابکی، پژوهشگر پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، دامون گلریز، پژوهشگر دانشگاه لاهه، و البته حامد شیبانی راد، سخنگوی حزب نوین ساکن پاریس. البته عنوان آقای گلریز را اگه من اصلاح بکنم، کنشگر مشروطه خواه صحیح هست. آقای شیبانی راد، اگر که موافقید بحث رو با شما شروع بکنیم، این توییتی که شاهزاده رضا پهلوی زده آیا به معنای خروج تلویحی ایشون از این ائتلاف هست؟
با عرض سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون و مهمان دیگر برنامه. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی همیشه در تمام این 40 سال تلاش داشتن که گروه‌های مختلف سیاسی و فکری بتونن با همدیگه کار بکنن و استراتژی خودشون همیشه استفاده می‌کنن از موازی‌کاری پرهیز بشه و در یک مجموعه بزرگ این کار بکنن. اما خب تجربه این 40 ساله خصوصا سالهای اخیر نشون داده که این امریست تقریبا نزدیک به محال و ما شاهد به وجود آمدن بلوکاتی هستیم امروز. حداقل 6 بلوک سیاسی میشه در فضای سیاسی دید و شاهد رضا پهلوی با توجه به نقش فراحزبی و فراتشکیلاتی که دارن به عنوان رابط این به نوعی میشه که جزیره های مجزا همیشه میتونستن بهترین نقش ایفا بکنن و اونجاست که اتفاقا ما میتونیم ببینیم نقش کلیدی شاهزاده در این انقلاب کجاست و چگونه میشه امید داشتش که شاهزاده رضا پهلوی اون چتر راهبری این انقلاب و خصوصا پس از تحول جمهوری اسلامی گذاری آرام به دموکراسی است. و شاهزاده رضا پهلوی با این توییتشون یک بار دیگه یادآوری کردن و گفتن که اگر نمیشه این گروه های مختلف رو زیر یک مجموعه آورده همکاری کرد، چون در حال همونجور که دیدیم منشور درش بسته بود و خلاف ادعایی که میکردن و راه ندادن کسایی که پیشنهاد شده بودن، اما شاهزاده میتونه با گروه های دیگر هم کار بکنه. پاسخ به سوال شما اینه که شاهزاده در هیچ مجموعه ای مستقیما همکاری تشکیلاتی نمیکنن، بلکه با همه مجموعه همکاری میکنن و این منشور اگر ادامه پیدا بکنه مجموعهشون که من بعید میدونم و فکر میکنم به زودی شاهد متوجه شدن این مجموعه خواهیم بود، شاهد با اینها هم به نظر من کار خواهند کرد، همینجور که با بقیه گروه ها هم همکاری خواهند کرد و همکاری داشتن در تمامی سالها و شاهد ایجاد و سازماندهی این شش بلوک سیاسی که خدمت عرض کردم خواهیم بود، بدون اینکه نیازی باشه به ایجاد یک تشکیلات متحد که امکان پذیر نیست و شاید اصلا لزومی هم به ایجادش وجود داشته باشه.
آقای گلریز، آقای شیبانی راد معتقد هستند که این ائتلاف، این تشکیلات راهی به جایی نخواهد بود و شکست خواهد خورد و به فروپاشی منتهی خواهد شد. این ائتلافی که شکل گرفته، نظر شما در این رابطه چه هست؟ آیا خروج شاهزاده رضا پهلوی، اگر که این توییتی که زدن رو بر مبنای خروج ایشون از این ائتلاف در نظر بگیریم، آینده این ائتلاف چه خواهد شد؟
درود بر شما جناب آقای عطابکی و آقای شیبانی راد و همچنین شنوندگان. ببینید، در موقعیتی که در حال حاضر ابر بحران‌های مختلف ایران رو تهدید میکنه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر کمبود آب، کمبودن آب در سدها، مسئله خیزش انقلابی و غیره، قطعاً چنین خبری برای من ناراحت کننده است که ائتلاف، یا حالا ائتلاف هم که دقیقش نیست، ولی حداقل تصویری از نوعی همگرایی که با چند توییت شروع شد و نشست موفق جورج تاون امروز به اونجا برسه که فرض بکنید ما خوشحال باشیم از این که حالا افشاگری شده توسط شاهزاده یا این جمع با شکست مواجه بشه. واقعا برای من باعث تأسفه، با اینکه من یکی از نخستین افرادی بودم که هم در رادیوی شما هم در رسانه ها مشکل و معضلات منشور نویسی رو عرض کردم و اینکه چه مشکلاتی میتونه به وجود بیاره، اونم در فضای امروز ایران. از این جهت یه مقدار سخته و این من فکر میکنم برمیگرده به جایگاهی رو که خیلی از طرفداران و خود شاهزاده رضا پهلوی مشخصا در گفتار در مقایسه با عمل و تداخل این دو یا شاید برخورد این دو با هم برای خودشون قائل هستن و از خودشون نشون میدن. به طور مثال دیدن اسم ایشون در زیر یک بیانیه‌ای که 20 تن از صاحب نظران امضا کرده بودن چند ماه پیش، یا دیدن اسم ایشون در لیست این گروه یا در منشور آن گروه، به نظر من ضرره. ببینید، رضا پهلوی ولیعهد در تبعید و این در عمل در جایگاهی هستن ایشون که به هیچ وجه نباید وارد کارهای اجرایی و سیاسی تشکیلاتی بشن و هر بار که این اتفاق افتاده با ضرر ما مواجه شدیم. ملکه الیزابت 1957 در نخستین پیام کریسمس خودش، که اتفاقا اولین پیامی بود که از تلویزیون پخش شد در بریتانیا، جمله خیلی معروفی رو مطرح میکنه بعد از جنگ جهانی، و این منو یاد جایگاه پادشاه در ولیعهد در تبعید میندازه که به نظر من از این جایگاه شاسته باید عمل بکنن و نه از جایگاه یک فعال سیاسی یا یک رهبر سیاسی. در این پیام مطرح میکنه ملکه الیزابت که میگه در قدیم پادشاهان سربازان خود را به میدان جنگ رهبری میکردند، و ولی امروز این زمان عوض شده، امروز ما با دنیای دیگری مواجه هستیم. در این دنیای امروز من نه قانون میگذارم و نه هدایت میکنم و نه رهبری میکنم. دقیقا این اون پیامی هست که باید انجام بشه، و ادامه میده میگه که کاری که باید انجام بشه اینه که قلب و ارادت خودم رو به کشور و به مردم خودم نشون بدم. ببینید، نقش شاهزاده در عمل باز کردن در گفتگوه به جای محدود کردن در گفتگو، برای اینه که بشه این گفتگوها، بشه نهله‌های مختلف فکری، حتی کسانی که رادیکال ترین تفکر رو دارن با هم نزدیک بشن. این نقش خیلی فرق میکنه با امضا کردن این منشور، بودن در آن گروه، یا حتی نشون دادن خط قرمزهایی که باعث اتفاقا گسستگی میشه به جای پیوستگی. ما از فضای سلبی که چند سال پیش خیلی مطرح بود برای اینکه نشون بده که در عمل در ایران اصلاح طلب و اصولگرا با هم تفاوتی نمی کنن، و این فضای سلبی لازم بود که نمونهش اون کمپین نه به جمهوری اسلامی است، الان در این 6 ماه گذشته وارد فضای ایجابی شدیم، و برای فضای ایجابی این تداخل ها و این گسستگی ها و این کارها واقعا ضرر به نفع حکومت تموم خواهد شد.
آقای عطابکی، من پرسش دیگری دارم از شما، ولی اگر تمایل داشتین در مورد گفته های دو مهمان دیگر هم صحبت کنید، اختیار به خودتون هست. به نظرتون آیا این ائتلاف در زمان مناسبی شکل گرفت، یا اینکه تعجیل شد در شکل گیری اون، چه در مورد اعضا چه در مورد منشور؟ آیا اصلا این ائتلاف فراگیر بود؟
با درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا و میهمانان عزیز شما، اجازه بدید بگم که معضلی که ما باش در حال حاضر روبرو هستیم یه معضل یا مشکل بسیار آشنایی پیشینه داره، و در حقیقت میتونستیم رصد کنیم از نخستین روزهایی که رفتن پای امضای چنین منشوری که این منشور با مشکلاتی مواجه خواهد بود برای بست خودش، برای اعمال رفتار خودش و از این دست. خب نیم نگاهی به تاریخ معاصرمون داشته باشیم، میبینیم که اصولا ما با تحزب، با کار دست جمعی سیاسی و از این دست با موانعی در تاریخمون روبرو بودیم، و از اون تاریخ باید درس می گرفتیم که متاسفانه نگرفتیم، و شکل‌های تازه تری رو برای کار جمعی فراهم می آوردیم. من فقط به شکل کوتاه بگم که تاریخ تعصب و کار سیاسی به مجلس دوم مشروطه ما می رسه، وقتی که به هر صورت کسانی که حمایت می کردند از سیاست ورزان و سیاست هایی که پسند و خورند آن زمان کشور ما بود، با پیوستگی های افقی یا عمودی، افقی منظورم اینه که تعلقات طبقاتی، یا عمودی تعلقات آینی، کنار همدیگه جمع شده. این در همه کشورها هم مصداق داره. اما اون در حقیقت دوران کوتاه مجلس دوم، بعد اتفاقاتی که پیش آمد، یک فاصله گذاشت برای مشق سیاسی در کشور ما. بعد ما بعد از شهریور 20 داریم که تعداد احزاب میان مطرح میشن و اینها برنامه‌هایی دارن برای پیشبرد اهداف خودشون تو حوزه اقتصادی، تو حوزه سیاسی، تو حوزه فرهنگی و خیلی هم برنامه‌هاشون مشخصه، حالا وابسته هستند، نیستن، مستقلن و از این دست. حتی در مورد جبهه ملی هم در حقیقت با یک خواست حول محور ملی شدن صنعت نفت بود که شکل گرفت، ولی در حقیقت باید جمع احزاب رو بعد در اون در حقیقت تعریف میکردیم. تمام مشکلات رهبری جبهه ملی با هواداران هم این بود که آیا افراد مستقل میتونن تو جبهه ملی برن یا فقط باید احزاب و سازمانهای سیاسی برن. خب حالا ما در وضعیت کنونی که قرار گرفتیم نگاه کنیم به این پیوستگی ها، این پیوند های کسانی که یک هدف واحد دارند، هدف واحدشون کنار گذاشتن جمهوری اسلامی. خب برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی میرن منشور می‌نویسن. خب این منشور به جای خودش بسیار بسیار خوبه. من نخستین کسی بودم شاید که در مقاله‌ای که منتشر کردم از نیاز به یک منشور دفاع کردم و شش بندی هم برای یک منشور پیشنهاد کردم. اما این به این معنا نیست که کسانی که این منشور رو میخوان سلیقه واحدی دارن برای اعمال رفتار، برای اعمال سیاست ورزی خودشون. مثلا شما اگر اشاره کنید کسانی که مشروط خواه هستن، خب این مشروط خواه ها میتونن لیبرال دموکرات باشن، میتونن سوسیال دموکرات باشن، میتونن از همه نهله های فکری و سیاسی اقتصادی حمایت کنن در چارچوب نظام مشروطه. مشروطه خواهی که نمیتونه خودش هویت در حقیقت متکثر رو به انسانها ببخشه، همینطور جمهوری خواهی نمیتونه این کار رو بکنه. بنابراین به این دلیل بود که وقتی که من نگاه میکردم به جمعی که حالا شما گفتید ششتنی که نشستن تا یک منشور رو امضا کردن و اتحادی گذاشتن، در شکل دادن به اون منشور من جای چیش تردید ندارم که گامی بلند و گامی درست بود که باید منشوری در حقیقت پیدا میشد، شکل میگرفت. حالا
آقای عطاکی اگر که بفرمایید میخوام که بحث مقدار بیشتر به جریان بیفته اگر که موافق باشیم بفرمایید
که شاید شاهزاده رضا پهلوی امضا میکردن یا نمیکردن، اما منشور کار خوبی بود. اما بعد از منشور آنچه که پیش آمد، منشور قرار شد پلتفرمی رو تعیین کنه برای رفتار سیاسی و مشق سیاسی و اینجا بود که در حقیقت بحران آغاز شد و به درستی هم که اشاره کردن گفتن که در زمینه بستش به مشکلات برخوردیم. حالا اگر فرصت باشه در ادامه
حتما مجدد به شما باز خواهیم گشت. آقای شیبانی راد، آقای گلریز اشاره کردن که کار شاهزاده رضا پهلوی باز کردن در گفتگو هست به جای محدود کردن گفتگو. چقدر شما با این گفته موافق هستین؟ آیا اصلا به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی با توجه به جایگاه سیاسی و یا اجتماعی که دارن باید وارد چنین ائتلافی می‌شدن یا نه؟ حرف بسیار هست این رابطه.
بله من کاملا موافق هستم و این کاری هست که شاهزاده در تمام این چه سال انجام دادن. حتی راجع به این گروه همبستگی هم به اصطلاح همبستگی هم صحبت بکنیم، بذاریم برگردیم به همون نشست دانشگاه جارجتاون. وقتی که صحبت شد یک خبرنگاری از اعضای این گروه پرسید که چرا بعد یک حزب حضور داره و احزاب دیگه، جریان های سیاسی دیگه حضور ندارن، بعضی ها پاسخ دادن که ما از آنها دعوت خواهیم کرد. یعنی خودشون رو به عنوان رهبر یک جریان در نظر گرفتن که و این حقانیت دارن که تعیین بکنن چه کسی دعوت بشه یا نشه. و همونجا شاهزاده جوابی که دادن بسیار از همین موضوعی هستش که جناب گلریز میگن، که گفتن که این اتوبوسی مجانی است و نیازی به دعوت نیست. هر کسی فکر میکنه میتونه یاری برسونه، هر کسی صحبتی داره، باز کردن صحبت که ایشون میفرمایند، میتونه بیاد و وارد بشه. و همین رفتاری بود که ادامه دادن وقتی که
اما آقای شیبانی راد، شاهزاده رضا پهلوی نقش رهبری دارن در این میان یا نه؟
نقش رهبری دارن. همونجوری گفتم شاهزاده رضا پهلوی با توجه به جایگاه ویژه‌ای که دارن و مورد اعتمادترین شخصیت سیاسی فضای سیاسی ایران هستن، اون کسی هستن که میتونه عنوان یک چرچ بالای سر همه اینها باشه و دقیقاً اون گفتگوی بین این جزیره هایی که خدمتتون عرض کردم، ما واقعا میتونیم شش جزیره مختلف در فضای سیاسی شناسایی بکنیم و باب گفتگو و ارتباط بین اینها از طریق شاهزاده رضا پهلوی است. و اون اتوبوس مجانی که پیگیری کردن وقتی منشور منتشر شد، خاستگاه ایرانگراها و ملیگراها در این منشور دیده نمی‌شد. روح فدرالیست در این منشور بود و از به عنوان مثال از واژه ملت ایران نام برده نشده بود، از پادشاهی موروثی و ضدش بیان شده بود. شاهزاده رضا پهلوی باب گفتگو می‌خواستن باز بکنن با کسانی خودشون صاحب این گروه هم بستگی می‌دونستن و دیدین که در
آقای شیبانی را شاهزاده رضا پهلوی عذر می‌خوام میان کلامتون بارها در مورد پادشاهی موروثی مخالفت خودشون رو با این مسئله اعلام کردن، آیا این گونه نیست؟
شاهزاده رضا پهلوی همیشه گفتن که نظر شخصیشون هستش و یک رأی دارن و هیچ وقتی جلوی این خاص رو نگرفتن. اما این منشوری که منتشر شده بود از یکی از بندها رسماً حتی بسیار بند خطرناکی هم بود، چون کاملا میشه به صورت خطرناکی تفسیر بشه. به عنوان مثال ما دیوان عالی کشور رو نمی